ساعت 10 شب به وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. 90% از مهاجران افغان اخراج شده از پاکستان به ولایت ننگرهار میگویند که سرپناه ندارند. آمار یک مؤسسه امدادرسان غیر دولتی به نام اسلامیک ریلیف نشان میدهد که این مهاجران گفتند که آنها بر علاوه سرپناه در دسترسی به مواد خوراکی، آب آشامیدنی و خدمات صحی نیز دچار مشکلند. مؤسسه اسلامیک ریلیف میگوید که در کمپ موقتی که در نزدیکی عبورگاه تورخم برای این مهاجران ساخته شده با 315 نفر گفتگو کرده و نتیجه این سروی خود را دیروز نشر کرد. قبل از این سازمان جهانی صحت از شیوع بیماری های چون اسهال در میان این مهاجران عودت کننده هشدار داده بود. این مهاجران عودت کننده به مؤسسه اسلامیک ریلیف گفتند که در شبانه روز به دو وقت غذا دسترسی ندارند. در حادثه صبح امروز سقوط یک موتر در یک جوی در ولسوالی گرمسیر هلمند 6 عضو یک خانواده به شمول زنان و اطفال جان باختند. ریاض هلمندی معاون ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هلمند به رسانه ها گفت که یک مرد، 2 زن و 3 طفل جان باختند که همه اعضای یک خانواده بودند. به احتیاطی راننده و سرعت بیش از حد علت این حادثه خوانده شده است. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه به مقامات اوکراین از ادامه حمایت واشنگتن از این کشور اطمینان داد. این مقام بلندپایه آمریکا در حال از کیف بازدید می‌کند که حامیان غربی اوکراین خصوصا آمریکا از آنچه که خستگی جنگ عنوان می‌شود نگرانند. وزیر دفاع آمریکا در ملاقات با رئیس جمهور زلنسکی به وی اطمینان داد که حمایت واشنگتن را از دست نخواهد داد. لوید آستن با زلنسکی گفت که آقای رئیس جمهور، پیامی که من امروز به شما آوردم این است که ایالات متحده آمریکا در کنار شما قرار دارد. قبل از این آستن در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشت که برای دیدار با رهبران اوکراین وارد کیف شدم. وی اطمینان داد که واشنگتن به حمایت از جنگ آزادی اوکراین در برابر تجاوز روسیه ادامه خواهد داد. روسیه از 24 فوریه سال 2022 حمله غیر موجه به اوکراین را آغاز کرد که همچنان ادامه دارد و پس از آغاز این جنگ روابط روسیه و کشورهای غربی تیره‌تر شد. و بزرگترین ریاکتور اتمی تولید برق در اروپا که در فنلند موقعیت دارد دیروز دچار مشکل تکنیکی شد و از فعالیت باز ماند. مسئولان گفتند که تلاش برای حل این مشکل جریان دارد و امیدوارند که این ریاکتور در 2 روز دوباره به فعالیت آغاز کند. این ریاکتور 1600 مگاوات 14% برق مورد نیاز فنلند را تولید می کند. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مسدود شدن عبورگاه چمن سپین بولدک.
قومیا ما فیصله کردن که هیچ کس را اجازه نمیدیم، گرچه مهاجرین و مسئولین مهاجرین گفتن که در اونجا باید اجازه داده شود و مهاجرین کدام مشکلی پیدا نمیکنند.
تسریع روند بازداشت مهاجران افغان بدون اسناد در پشاور.
بسیار وقت به خانه میمانم و از ترس پلیس بیرون نمیروم. این فقط من نیستم که میترسم، بلکه هم افغان هایی که اینجا در پشاور.
گزارش هم درباره روز جهانی طفل داریم.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف به مناسبت روز جهانی کودک گفته که دست کم 96 هزار کودک در اثر زلزله در غرب افغانستان به ویژه هرات آسیب دیدن.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
معترضان در منطقه چمن دروازه چمن سپین بولدک را برای هر گونه رفت و آمد و ترانزیت مسدود کردند. این دروازه و راه ترانزیتی در واکنش به فیصله حکومت پاکستان به خاطر الزامی شدن ویزا و پاسپورت برای عبور کنندگان مسدود شده است. معترضان میگویند این راه تا زمان مسدود خواهد بود که حکومت پاکستان تصمیمش را پس بگیرد. پیش از این مردمان دو طرف با شناخت کارت پاکستانی و تذکره افغانی رفت و آمد می‌کردند. امروز 31 روز این مظاهره در منطقه چمن است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
صدها معترض در منطقه چمن راه چمن اسپین بولدک را تا زمان نامعلوم برای هر گونه رفت آمد بستند. معترضان میگویند در 31 روز اعتراضشان و پس از آن اقدام به انکار کردند که حکومت موقت پاکستان خواست آنان را نپذیرفته و تصمیمش را در پیوند به رفت آمد با ویزا و پاسپورت از این را لغو نکرده است. سمیولا یکی از باشندگان محل با فرستادن یک ویدیو بر آزادی و آزادی گفت که در شاهرهای چمن سپین بولدک آهن و سنگ انداختند و این راه برای رفت آمد مسدود شده است.
راه مکمل بند است و اینجا سنگ انداخته و راه را مسدود کردند. در پیشرو معترضین هم نشستند و راه چمن را مسدود کردند.
از سوی دیگر غوث‌الله لغری رئیس اتحادیه لغری و از معترضان بر روز دوشنبه گفت که در این منطقه حاکمیت هیچ کس دیگری را قبول ندارند و باید خواستشان پذیرفته شود.
چمن وطن قبایلی است. ما از کندهار تا کویته اینجا قبایل موجود هستیم. در اینجا رشته ماست. برادران ما در اینجا در چمن، در مرز و کندهار وجود دارند. اینجا مرز شما نیست. شما مرز را از اسلام آباد نیاوردید. این خط دیورند را شما و یا هر کسی که ایجاد کرده حالا آن زمان تیر شده است. مردم بیدار شدند. حالا اگر یک خشت را هم در مرز میگذاری باید بسیار فکر کنی.
او همچنان گفت که این راه فعلا برای مهاجرینی که به افغانستان میروند باز است، اما اگر خواستشان پذیرفته نشود برای آنها هم اجازه رفت آمد را نخواهند داد و از آنها میخواهند که در همان محل جا بجا شوند. معترضان شامل اتحادیه تاجران، احزاب سیاسی و مردمند. آنها چندین بار مظاهرات بزرگ را هم راه اندازی کردند و هشدار داده بودند که اگر حکومت پاکستان و خواستهایشان توجه نکند اقدامات جدیدتری را روی دست خواهند گرفت. خواست معترضان این است که برای مردم از راه چمن سپین بولدک همانند گذشته با تذکره و شناخت کارت اجازه رفت آمد داده شود. اما چند پیش جان اچکزای سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ بلوچستان و بخش مشال رادیو آزادی گفت که آنان به خاطر جلوگیری از قاچاق و تامین امنیت در راه چمن سپین بولدک شرط داشتن ویزا و پاسپورت را گذاشتند. از سوی دیگر یک منبع در سپین بولدک که نخواست نامش را در گزارش بگیریم به رادیو آزادی گفت که راه سپین بولدک چمن تا خط دیوران مسدود شده است، اما با مهاجران اجازه رفت آمد داده شده است. عبداللطیف حکیمی مسئول ثبت پناهجویان افغان در سپین بولدک هم به رسانه ها گفته است که آنان با حکومت پاکستان از طریق کمیساری گفتگو کردند که برای مهاجرین برگشت کننده مشکل ایجاد نشود. هنوز مشخص نیست که راه چه زمانی دوباره باز خواهد شد، اما در گذشته به دلیل مسدود شدن این راه بازرگانان همواره از وارد شدن خسارت مالی بر کاروانهایشان سخن گفتند و از سوی دیگر مردمان دو طرف در این منطقه میگویند که مسدود شدن راه آنان را با مشکلات زیادی روبرو خواهند کرد.
در گزارش همکارم شنیدید که معترضان راه چمن سپین بولدک را مسدود کردند. در آغاز گفتگوی تلفنی از خانجان الکوزایی رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان پرسیدیم که مسدود شدن این حبورگاه چه تأثیری روی تجارت افغانستان خواهد داشت. وی در پاسخ چنین گفت:
بله، بر شما معلوم هستند که مردم سرحدی در چمن و بولدک تقریبا یک ماه میشه که به خاطر یک پروسه‌ای که قبلا پاکستان موافقه کرده بودند که امی مردمی که از امی سرحد میره تنها به تذکره رفته میتنه و به شناختی کارت ضرورت به پاسپورت و ضرورت به ویزا و گپا نیست، علی پاکستان میخواین که این امی را هم مثل ترخم واره با ویزا و چیز کنه. مردم قومی و حتی به شمول قومای بزرگی که در مردو طرف جریان داره و ششتن و امی پروسیجر قبول نداره که ما مناسبات قومی داریم، اینمی جا ما با مرگ و مرده داریم، خیش و قوم داریم، ما نمیتانیم که اینمی مسائل را پیش ببریم. علی نو یا یاداشت داده که ما بخاطر که در میه و آخر پاکستان نزاپا 3000 کانتینر ما را بند کده بود در کراچی وقتی که ما رفتیم هفته گذشته به وزیر سمت تجارت و تعهد کرده که باید رها شود. امید تجره و دیگه کسا هم تقاضا کردن از یکی ایرا بری کانتینر را باز شود. مگر یا مردم که در وجه هستن همی قومی ها ما پیصله کردن که هیچ کس را اجازه نمیتیم. گرچه مهاجرین مسئولین مهاجرین گفتن که در وجه باید اجازه داده شود و مهاجرین کدام مشکلی پیدا نمیکنه. اما اموال ما که بند شد واقعا سر ما دمرج مین، دیتینشن مین، قیمتی مین، اما مردم از خواست مردم است. در مقابلشان ما چیزی گفته نمیتانیم. اما مسئله قومی است و مسئله پرلت است. دیگه به این خاطر با اقتصاد افغانستان ضرر میرسد.
آجی صاحب، آیا امکان داره که این کانتینرها را از طریق غلام خان یا رای دیگه به داخل افغانستان بیارین؟
بدون شک که میتانند که از این طریق بین اگر لود شد از طریق غلام خان میشه. مگر غلام خان یا تورخم که هستن او به کابل نزدیک هستن، مگر به قندار خود شار دول میشه. یه باید پس از اموجا برن به قندار. دیگه دیده شو اگه چاره نبودن همی کارم میکنه.
سال اخیر آجی صاحب، امی خواسته مردم یا تحسن کنندگان از نگاه روابط دو کشور چقدر مشروعیت داره؟ چگونگی رفت آمد در گذشته چطور بود؟ یعنی بین افغانستان و پاکستان در گذشته؟
ولی خواستنی ترستن که با قبلا هم ما به شکل نرمال می رفتیم و می آمدیم و کدام مشکلی نبودن در بین دو طرف و در بین دو مسائل قومی بودن. روابطم بسیار خوب بودن. ما می ترانزیت ما می قدر خراب نبودن که حال روابط خراب شدن. مسئله مهاجرین شما می بینین در می آخر متاسفانه که نمی حکومت عبوری پاکستان که آمدن اینمی یک حالتی را آوردن که هم در بین قوما یک حالتی بیتفاقی یک حالت به وجود آمد و هم از لحاظ تجارتی مشکلات به وجود آوردن.
خانجان الگوزایی، رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، درباره مسدود شدن عبورگاه چمن سپین بولدک با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی از پناهجویان افغان در پشاور می گویند که بازداشت مهاجرین فاقد اسناد در این شهر نیز شدت یافته است. آنها به رادیو آزادی گفتند که به همین دلیل نگران هستند و خانه های خود را ترک نمی کنند که مبادا دستگیر شوند. پیش از این گزارش های زیاد مبنی بر بازداشت و اخراج مهاجران افغان از پاکستان در اسلام آباد و کراچی منتشر شده بود. همزمان رسانه های پاکستانی نیز به نقل از مقامات محلی پشاور نوشتند که کمپی را به نام جمعه خان در منطقه ناصرباغ ساختند که مهاجرین فاقد اسناد پس از بازداشت به منظور اخراج به افغانستان به این کمپ منتقل می شوند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
شماری از مهاجران افغان مقیم شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوا میگوید که در این شهر نیز روند دستگیری مهاجران افغان آغاز شده و مدعی‌اند که در کنار پلیس افراد با لباس شخصی نیز به خانه های آنان آمده و از آنها اسناد میخواهند. این مهاجران افغان میگویند که این موضوع نیز آنها را نگران کرده و اکنون مدت زیادی است که تمام روز در خانه خود میمانند. یک مهاجر افغان که برای طی مراحل پرونده مهاجرت خود به پاکستان رفته و نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود، برادی آزادی گفت:
"یه وقت با کور که پاتی کردم، ده پلیس رو بیرون.
بسیار وقت به خانه میمانم و از ترس پلیس بیرون نمیروم. این فقط من نیستم که میترسم، بلکه هم افغان هایی که اینجا در پشاور زندگی میکنن همین ترس را دارن. چند تن که اینجا آشنای ما هستن، افراد با لباس شخصی به خانه هایشان آمدند و از آنها مدارک خواستند. به دلیل چنین اتفاقات افغان ها نگران هستند، چرا که اکنون نه تنها پلیس به خانه هایشان می آید، بلکه افراد با لباس شخصی هم به خانه هایشان می آیند و از آنها پرسوپال می کنند."
جلیل جلالی، یکی دیگر از مهاجرین افغان در شهر پشاور، نیز نگران است و ادعا میکند که پلیس پاکستان به بهانه های مختلف افغان ها را مورد آزار و اذیت قرار میدهد.
یوازی لما سرانه دلتا چه هر سمره
نه تنها من بلکه مهاجران دیگر که اینجا هستند، حتی اگر اسناد قانونی داشته باشند احساس ترس میکنند. پلیس در بیشتر جاها آزار و اذیت میکند. این کار را برای پول انجام میدهد و به افغان ها هم فشار میآورد.
یکی دیگر از مهاجرین افغان که اخیراً از پاکستان به افغانستان فرستاده شده میگوید که در آن کشور مشغول کار فروشی میوه بود، اما پس از بازگشت همه دار و ندارش در آنجا باقی مانده است و که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت:
امروز سومین روزی است که اینجا هستم. آنجا میوه فروشی میکردم، اما همه چیز را رها کردم. بسیاری افراد دیگر نیز شغل خود را از دست دادند.
پیش از این گزارش های مبنی بر دستگیری و اخراج مهاجرین افغان از پاکستان به ویژه در اسلام آباد، پایتخت و شهر کراچی منتشر شده بود. همزمان رسانه های پاکستانی نیز گزارش دادند که عملیات بازداشت مهاجرین فاقد اسناد در شهر پشاور سرعت گرفته است. روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبون از قول یک مقام پاکستانی که نامش فاش نشده مدعی شده که آنها همچنین کمپ را به نام جمعه خان برای مهاجرین بدون اسناد در منطقه ناصر باغ پشاور ساختند. این مقام پاکستانی گفته است که صدها مهاجر افغان بدون اسناد قانونی پس از دستگیری در پشاور به این کمپ منتقل شدند و این عملیات همچنان ادامه خواهد داشت. علاوه بر این، سازمان جهانی صحت میگوید که 24% مهاجران افغان را که از پاکستان بازگشتند کودکان زیر سن 5 سال و 48%شان را زنان تشکیل میدهند. این سازمان اواخر روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشت که بسیاری از مهاجرین که اخیراً بازگشته در ولایات ننگرهار، کندهار، لغمان، کنر و کندوز جابجا شدند. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا، از آغاز روند اخراج پناهجویان افغان بدون اسناد توسط پاکستان، 327400 افغان از طریق مسیرهای تورخم و اسپین بولدک به افغانستان بازگشتند. هرچند بسیاری از سازمانهای بین المللی از پاکستان خواستند تا اخراج مهاجران افغان را متوقف کند، نخست وزیر حکومت موقت پاکستان باری دیگر در گفتگو با تلویزیون جیو نیوز پاکستان از تصمیم حکومت خود دفاع کرده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
در ادامه واکنش ها به سفر یک مقام حکومت طالبان به اروپا، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که جامعه بین المللی باید برای اعمال و گسترش ممنوعیت سفر اعضای طالبان در کنار هم بیستند. این کمیته با نشر پیام مایکل مکال در صفحه اکس خود یا توییتر سابق سفر عبدالباری عمر، رئیس اداره ملی غذا و ادویه حکومت طالبان به اروپا را غیر قابل قبول خوانده است. در همین حال این مقام طالبان که سفرش به اروپا واکنش برانگیز شده، روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که به دعوت رسمی هلند و با ویزای شنگن به آن کشور و سایر کشورهای اروپایی سفر کرده است. همکارم سحر لیوال با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در ادامه واکنش ها به سفر یک مقام حکومت طالبان به اروپا، مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته که جامعه بین المللی باید برای اعمال و گسترش ممنوعیت سفر اعضای طالبان در کنار هم بیستند. مایکل مکال با نشر پیام به روز یک شنبه در صفحه اکس این سفر مقام طالبان به اروپا را غیر قابل قبول خوانده است. در همین حال عبدالباری عمر رئیس اداره ملی غذا و ادویه حکومت طالبان که سفرش به اروپا واکنش برانگیز شده، روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل ادعا کرد که به دعوت رسمی هلند و به هدف اشتراک در یک کنفرانس بین المللی با آن کشور سفر کرده بود. او افزود که در کنار آن به برخی از کشورهای دیگر اروپایی سفر کرده و با شماری از افغانهای ساکن این کشورها دیدارهای غیر رسمی داشته است.
من ویزای شنگن داشتم و به اساس اصول و قانون می توانستم به 26 کشور اتحادیه اروپا آزادانه سفر کنم. در هلند، بلژیم و همچنان در جرمنی با شماری از برادران افغان دیدار کرده و نشست های داشتیم. این نشست ها غیر سیاسی بود، زیرا در آن کدام نماینده کشورهای خارجی را دعوت نکرده بودیم.
سفر عبدالباری عمر رئیس اداره ملی غذا و ادویه حکومت طالبان به اروپا پس از آن رسانه‌ای و واکنش برانگیز شد که ویدیوی سخنرانی او در نشست با میزبانی برخی افغانهای مقیم جرمنی در شهر کلن رسانه‌ای شد. پس از واکنش‌های گسترده به سفر این مقام حکومت طالبان، حکومت هلند گفته که در حال بررسی اشتراک یک مقام ارشد طالبان در کنفرانس سازمان جهانی صحت است که از 6 تا 8 نوامبر در شهر هاگ کشور برگزار شده بود. همچنان همچنان وزارت خارجه جرمنی با نشر اعلامیه در صفحه اکس خود حضور نماینده طالبان در شهر کلان را محکوم کرده و گفته که حکومت جرمنی از سفر این مقام طالبان آگاه نبوده و ویزای جرمنی را برایش نداده است. عارف سحر آگاه در بخش مسائل تروریسم بین المللی به رادیو آزادی گفت نبود یک میکانیزم مشخص تعزیرات بر مقام‌های طالبان زمینه مسافرت آزادانه آنان را به کشورهای غربی فراهم ساخته است.
اگر غربی‌ها بخواهند که طالبان در برابر اعمالشان پاسخگو قرار بدن، یکی از کارهای مؤثر همینه که تمام کشورهای اروپایی باید یک محدودیت مشخص، یک دست و واحد بر رفت آمد و مسافرت‌های مقامات طالبان وضع کنند. اما با توجه به وضعیتی که برای فعلا وجود دارد، این چشم‌انداز خیلی چشم‌انداز ضعیفه.
این در حال است که 4 ماه قبل در ادامه نگرانی‌ها از نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، اتحادیه اروپا سرپرستان وزارت‌های معارف و عدلیه و اصدار محکمه حکومت طالبان را در لیست تحریم‌هایش اضافه کرد. پیش از این اتحادیه اروپا سرپرستان وزارت‌های تحصیلات عالی و امر به معروف و نهی از منکر طالبان را هم تحریم کرده بود. اشخاص شامل لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا نمی‌توانند که به قلمرو این اتحادیه یا از طریق این قلمرو سفر کنند و اگر دارایی در اتحادیه اروپا داشته باشند منجمد می‌شود. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، اضافه شدن برخی از سران طالبان به لیست تحریم‌های اروپا را بی‌فایده خوانده و گفته بود که به جای آن باید انتخاب تعامل، گفتگو و تفاهم به کار برده شود و به گفته او استفاده از اعمال فشار علیه افغانان نتیجه نداشته است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز که روز جهانی کودک است، کودکان زلزله زده در هرات که خانواده هایشان را از دست داده اند می گویند هیچ سربنایی برای زندگی ندارند و نگران آینده ایشان هستند. برخی خانواده های نادار هم در افغانستان شکایت دارند که غذای کافی برای سیر کردن شکم کودکانشان ندارند. از سوی دیگر، سازمان حمایت از کودکان Save the Children در اعلامیه به مناسبت روز جهانی کودک با اشاره با بحران جاری در برخی کشورها از جمله افغانستان گفته که دنیا در حال حاضر مکان بسیار خطرناک برای کودکان است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم خجسته کبیری می‌شنویم.
سازمان حمایت از کودکان یا Save the Children در اعلامیه به مناسبت 20 نوامبر روز جهانی کودک گفته که در حال حاضر دنیا مکان بسیار خطرناک برای کودکان است. این سازمان با بحران‌های جاری در برخی کشورها از جمله زلزله‌های اخیر در غرب افغانستان اشاره کرده و گفته که رویدادهای طبیعی و درگیری‌ها در بیشتر کشورها سبب شده که کودکان از ناامنی غذایی رنج ببرند. Save the Children افزوده که در حال حاضر گرسنگی از هر 5 کودک یک کودک را در سراسر جهان از بین میبرد و اینکه هر شب میلیون ها کودک گرسنه بر رخت خواب میروند ناراحت کننده است. این در حال است که کودکان متضرر از زلزله در هرات میگویند که با از دست دادن همه اعضای خانواده و خانه ایشان هیچ سرپناه برای بود و باش ندارند. اسحاق 10 ساله، یکی از آنان که دانش آموز صنف 4 مکتب است، میگوید که همه اعضای خانواده اش را در زلزله هرات از دست داده است. اسحاق بی خبر از روز جهانی کودک، نگران آینده و دلتنگ مادر و دیگر اعضای خانواده‌اش است. او حکایت تلخ از دست دادن خانواده‌اش را بر رادیو آزادی روایت می‌کند.
ساعت 11 از مکتب رخصت شدم، زلزله شد، بیامدم دیدم مادر و خانواده من اینا هم که زیر خاک است. تا اونا رو بدر کردیم، دیدم که همگی شهید شده، کسی هم سرپناه نیست. دست کاکا خانم سرپناه نداره.
محمد از دیگر کودکان زلزله زده در قریه کشکک هرات میگوید پدرش را قبلا از دست داده بود و به علت فقر و ناداری کارگری میکرد. محمد میگوید زمانی که از کار برگشت متوجه شد که زلزله خانه و خانواده اش را از او گرفته بود.
زمین همت شرق میخورد. بیامدم سر خونه دیدم که هیچ کس مریم نیست. همه شهید شده، هیچ کس هم نبود پیش من. 4 تا خواهرم من بود، یک برادر من بود، مادرم 6 تا. بدون سرپناه بودم. هیچی دیگه نداره.
با این حال، صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف به مناسبت روز جهانی کودک گفته که دست کم 96 هزار کودک در اثر زلزله در غرب افغانستان به ویژه هرات آسیب دیدند و برای کمک به آنها به 20 میلیون دلار نیاز است. بر علاوه حوادث حوادث طبیعی، فقر و بیکاری نیز از معضل دیگر است که سبب شده خانواده ها نتوانند تغذیه سالم و کامل را برای کودکانشان فراهم کنند. شگوفه 30 ساله که یک پسر 30 ساله دارد و باردار نیز است میگوید شوهرش بیکار است و پول دو وعده غذای کودکانش را ندارند. او به رادیو آزادی گفت:
به خدا خوب حالت زندگی ما زیاد خراب است. من یک بچه‌گر دارم، خودم هم تکلیف دار هستم. هم بچه‌گر کم بار به خدا که روزا از گشنگی چیق میزنه. مادر هیچ چیز و چیز اما چیز نیست که من برای زو بدم. تو روز نیست که نه برای به خاطر کار کردم، هیچ جای نیست که بوده کار بگیره. هیچ چیز هم ندارم به خدا که من بفروشم یا هیچ کس هم نیست که من قرض بده که من یک کار بار برای جور کنه.
محب اصغر فعال حقوق کودک میگوید وضعیت کودکان هیچ زمان در افغانستان به گونه ایدئال نبوده و بر علاوه مشکلاتی که پیش از این وجود داشت، مشکلات جدید نیز اضافه شده که محرومیت دختران دانش آموز از آموزش است. او بر رادیو آزادی گفت:
کودکای افغانستان چیزی که فعلا اولویت داره، یکی همی حق دسترسی به آموزش و پرورش است، حق تغذیه سالم است، حق دسترسی به خدمات صحی است که متاسفانه در افغانستان بیشتر کودکان از این حق به خاطر محروم هستند که حکومت ها توانایی فراهم کردن خدمات صحی در تمام نقاط افغانستان را نداره و از طرف دیگه محدودیت هایی که قسمت کار کردن خانم ها در ادارات غیر دولتی وضع شده سبب شده که این خدمات را اکثر کودکان فراهم نشود.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف میگوید که بیش از 29 میلیون افغانی که در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، نزدیک به 16 میلیون آنان کودکان هستند. گفته می‌شود که از این میان نزدیک به 900 هزار کودک دچار سوء تغذیه شدید هستند. 20 نوامبر از سوی سازمان ملل متحد به هدف حمایت از کودکان به عنوان روز جهانی کودک نامگذاری شده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
لوید آسن وزیر دفاع آمریکا وارد کیف پایتخت اوکراین شد. این سفر در حال صورت می‌گیرد که حامیان غربی اوکراین به خصوص آمریکا نگران آنچه اند که خستگی جنگ عنوان می‌شود. آمریکا یکی از حامیان اصلی نظامی و مالی اوکراین در جنگ علیه روسیه است. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر با شماست.
لوید آستن وزیر دفاع آمریکا در جریان سفرش به کیف گفت که ایالات متحده به حمایت از جنگ آزادسازی اوکراین در برابر تجاوز روسیه ادامه می‌دهد. او روز دوشنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشت که برای دیدار با رهبران اوکراین وارد کیف شدم. این دومین سفر آستن به کیف به عنوان وزیر دفاع آمریکا است. او با ریل از پولند که یکی از اعضای ناتو و همسایه اوکراین است به کیف سفر کرد. مرکز خبر رادیو آزادی گفته که ایالات متحده از آغاز جنگ با اوکراین ده ها میلیارد دلار کمک نظامی با اوکراین کرده است. روسیه از 24 فوریه 2022 حمله غیر موجب به اوکراین را آغاز کرد که همچنان ادامه دارد و از آغاز این جنگ روابط روسیه و کشورهای غربی تیره شده است. آمریکا بارها اعلام کرده است که تا زمانی که لازم باشد در کنار اوکراین خواهد بود، اما برخی از جمهوری‌خواهان محافظه‌کار در کنگره ایالات متحده با این امر مخالف هستند و این مخالفت باعث ایجاد تردید در مورد ادامه کمک به اوکراین شده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در یک خبرنامه اعلام کرد که آستین در سفر خود به کیف در مورد روابط استراتژیک بین ایالات متحده و اوکراین بحث خواهد کرد. پنتاگون گفته که آنها می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که نیروهای اوکراینی توانایی دفاع در برابر جنگ زمستانی و سایر تهدیدات روسیه را دارند. وزیر دفاع آمریکا در حال به کیف سفر می‌کند که قرار است گروه تماس دفاعی اوکراین که از کیف در برابر جنگ روسیه حمایت می‌کند، در پایان هفته جاری نشستی را درباره وضعیت اوکراین برگزار کند.
پیام ها و نظریات شما
در موبایل گپ زده میتونه دزدی سرقتی چیزا از مجبوری زیاد شده. شلوار کابل مردم که در کراچی ها کار میکنن در ریای بازار نمیمونن مردم هم میزنن مالایشان رو میپرده تخم دزدی رستن میپاشه در کل افغانستان. فامریکه نداره کنم چیز دیگه نداره که مردم برده اونجا کار کنه. یا مردم ده کار نمیمونه، باز میگن که مجرمین مجرمین، خو کار نداره، نون نداره، او نداره، هیچ چیزی نداره، چاره خودش چی بکنه؟ چی خود ده کار نمیمونه کار کنه؟ او مجبور زمین دور مده جنایت دست میزنه، یک به اتکای خود در لبنان پیدا میکنه.
ولایت لوگر همیتو بیکاری است، همیتو قیمتی است، همیتو برزگاری است، کار پیدا نمیشه، ما چیم چی کنیم؟
محمد هستم از فاریاب. ما که هستیم معلول هم هستیم، معاشای معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه. کمک هایی که از کشورهای خارج میمد به شهر دوستان اونا قطع شده، در ما چیز کمک نیست. همین عقلان همین معاشای معلولی ما بتن مقدمی گذاره کنیم به دوستان پیشوری هم ما بسخ هیچ چیز بخوردن نداریم، اولاد کنم مریض شده.
وضعیت بسیار بدی است که ما زنان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تعلیمی با آن مواجه هستیم. ما خودمان تحت فشارهای روحی هستیم و خودمان را یک مخلوق بیکار احساس می کنیم. فشارهای روحی به ما بیشتر شده است.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 10:30 شب به وقت کابل نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دومی برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. نوات فیصد از مهاجران افغان اخراج شده از پاکستان و ولایت ننگرهار میگویند که سرپناه ندارند. آمار یک مؤسسه امدادرسان غیر دولتی به نام اسلامیک ریلیف نشان میدهد که این مهاجران گفتند که آنها بر علاوه سرپناه در دسترسی به مواد خوراکی، آب آشامیدنی و خدمات صحی نیز دچار مشکلند. در حادثه صبح امروز سقوط یک موتر در یک جوی در ولسوالی گرمسیر هلمند 6 عضو یک خانواده به شمول زنان و اطفال جان باختند. ریاض هلمندی معاون ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هلمند به رسانه ها گفت که یک مرد، دو زن و سه طفل جان باختند که همه اعضای یک خانواده بودند. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه به مقامات اوکراین از ادامه حمایت واشنگتن از این کشور اطمینان داد. این مقام بلند پایه آمریکا در حال از کیف بازدید می کند که حامیان غربی اوکراین خصوصا آمریکا از آنچه که خستگی جنگ عنوان می شود نگرانند. و بزرگترین ریاکتور اتمی تولید برق در اروپا که در فنلند موقعیت دارد دیروز دچار مشکل تکنیکی شد و از فعالیت باز ماند. مسئولان گفتند که تلاش برای حل این مشکل جریان دارد و امیدوارند که این ریاکتور در دو روز دوباره به فعالیت آغاز کند.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه. هفته گذشته فریدون سنرلی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، گزارش ارزیابی و پیشنهادهایش را در مورد وضعیت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد. او در این ارزیابیش از حکومت طالبان خواسته که به دختران و زنان حق آموزش و کار بدهد. همچنان در گزارش توصیه شده که یک گفتمان ملی برای ایجاد حکومت فراگیر و تضمین صلح پایدار و توسعه اقتصادی در افغانستان آغاز شود. یکی از بحث‌های اصلی روی ایجاد گفتمان ملی است که چگونه ممکن به نظر می رسد. آیا در شرایط حاضر طالبان آماده خواهند بود تا قدرت را با کس یا کسان تقسیم کنند؟ در صورت ایجاد حکومت همشمول و فراگیر کیها می توانند در آن سهم داشته باشند؟ مدل را که از آن به عنوان حکومت فراگیر نام برده می شود چگونه ساختار می تواند داشته باشد؟ اما اینها را به بحث می گیریم در برنامه بحث 25 دقیقه. دو مهمان در این برنامه با ما و شما هستند: آقای عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا و از آگاهان مسائل سیاسی، و آقای میر عبدالواحد سادات، رئیس اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان در اروپا. من جاوید نعیمی در این بحث میزبان شما هستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین. جناب صمد، نخست با شما آغاز میکنم. اگر تعریف از حکومت فراگیر بخوایم داشته باشیم، چگونه یک مدل خواهد داشت؟
تشکر. سلام به شما نعیمی صاحب، به سعادت صاحب و شنوندگان شما در افغانستان و خارج از افغانستان. تعریف حکومت فراگیر البته میتونه اشکال مختلف به خود بگیره، مدل های مختلف احتوا بکنه و انعکاس بده، و ما کدام تعریف مشخص از این تا حال نداریم. و یکی از کارهای خانگی من فکر میکنم جامعه بین المللی و مخصوصا خود افغان ها امی است که اگر فرصت میسر شوه، اگر زمینه میسر شوه، مساعد شوه و حاکمیت فعلی طالبان زمینه را مساعد بسازن برای یک گفتمان بین افغان ها، در او صورت میشه که یکی از مبحث ها، یکی از موضوعات بحث همی باشه که یک حکومت فراگی یعنی چی، برای خود مردم افغانستان چی مفهومی داره و تحت کدام شرایط و به چی شکل میتونه که ایجاد شود. لحاظ من فکر میکنم که انوز پیش از وقت است که ما میتونیم که تعریف های مختلف را ارائه بکنیم، مدل های مختلف را مد نظر بگیریم و این را فراموش نکنیم که حتی کشورهایی که در قضیه افغانستان زینف هستند، هر کدام از خود یک تعریف و مدل مشخص خود داره در ارتباط با حکومت فراگیر و انوز اونا هم اجماع در سر موضوع امی قضیه ندارن و پیدا نکردن. و یکی از وظایف من فکر میکنم فرستاده خاص آینده افغانستان که امیدوار استیم بعد از بحثایی که شورای امنیت میداشته باشه مشخص شوه که کی است و چی وظیفه را انجام خواهد داد، امی موضوع خواهد بود.
تشکر میکنم جناب صمد. جناب سادات صاحب شما هم خوش آمدین به برنامه ما. به باور شما یا طالبا که تا هنوز به خواسته های جامعه جهانی در مورد تشکیل حکومت فراگیر تمکین نکردن، آیا حاضر به تقسیم قدرت خواهند شد؟
تشکر. ما سلام و احترامات به شما جناب صمد و همچنان به شنوندگان گرامی شما احترام تقدیم میکنم. تجربه بیشتر از 2 سال نشان میده که مسئله شراکت، مسئله تقسیم قدرت لااقل در نزد رهبری بالای طالبا یک چیزی وجود نداره. متاسفانه مشکل اساسی طالبا خود ذهن طالبانی است و یه چیزی که از نام امارت، از نام امیرالمومنین به حیث فرامینش صادر بشه، در واقع مبین از این حقیقت تلخ است که امیرالمومنین خود برحق و مستحق و یگانه حقیقت در افغانستان میدانه. به این خاطر است که تمام دساتین فرامین خود واجب التعمیل میدانه و حتی قسمی که ما و شما میشنویم میبینیم کسایی که از یوامر تقدیم میکنه اونا را به استرا مجرم میدانه و به مؤاخذه میکشانه. دیگه اینالی اینجا مسئله که متاسفانه در این 2 سال در پهلوی از این جنجالی که در خود طالبان، اداری طالبان زعامتشان وجود داره، چیزی که از جامعه بین المللی مطرح میشه مثل که جناب صمد توضیح کردن، این مسئله یک تعریف گنگ است، هنوز وضاحت کامل نداره که هدف از اینا از حکومت فراگیر چی است، اینا چی نوه میخواین، چی نوه اشتراکه. نظر شخص خود ما باعث یک شاگرد حقوق و نظر انجمن حقوقدانان افغانستان می است که تأکید اساسی به این صورت بگیره که صحبت ها و گفتمان ای باید ارزش محور باشه، باید ارزش ها تعریف شه، مثل که پیشتر هم تاکید شد. مسئله اساسی به ای است که افغانستان باید بعد از این مشکلات طولانی و تاریخی راه های حل بنیادی باید سراغ شود. بله. دیدگاه ما ای است، دیدگاه انجمن ما، که زیادتر باید مسئله نظام فراگیر، یعنی یک نظام قانونمند، نظام قانون سالار، نظام مبتنی بر قانون اساسی باید ای امو محور اصلی گفتمان قرار بگیره. برازی که در پرتو یک قانون اساسی است که مجموع احاد ملت افغانستان، مجموع نیروهای سیاسی، حتی از رژیم پادشاهی افغانستان تا به می طالبان موجود، ای میتانه قانون اساسی را
بایس یک چتر کل گیره به حساب دی داخل باشن و در عین حال دو موزلی اساسی که دی دو سال وجود داشته که عبارت از فقدان حاکمیت قانون نست و ای باعث شده که عدم موجودیت قانون اساسی که در واقع در احوال فعلی اگر ما و شما مسلکی به موضوع نگاه بکنیم متاسفانه افغانستان دولت نداره، یک حاکمیت وجود داره که در نهایتش باعث حکومت دفکتوی طالبان ما میتانی میره تعریف بکنیم. چرا دولت
بله.
وجود نداره؟ بخاطر از اینکه دولت مقتدر ملی بر اساس قانون اساسی ایجاد میشه، به می خاطر است که باید تاکید اساسی بر مسئله قانون اساسی صورت بگیره که در دو سال یک بحران بزرگ به وجود آمده که در پهلوی دیگه بحرانات که عبارت از بحران بزرگی حقوقی است. تا زمانی که بحران حقوقی مهار نشه، یعنی قانون اساسی ولو به شکل موقت به وجود نبیه، دروازه و راه به خاطر حل بحران مشروعیت به وجود نمیه.
تشکر میکنم جناب صمد. پس از نشر گزارش فریدون سنرلی اوغلو، امان کننده ویژه سازمان ملل متحد بر افغانستان، به شورای امنیت حرفای در مورد احتمال برگزاری لوی جرگه هم از جهتهای شنیده شد. آیا واقعا شرایط برای برگزاری لوی جرگه یا حداقل گفتمان قابل تصور و پیش بینی هست؟
ببینین، موضوع لوی جرگه من حیث یک مکانیزم افغانی یک قضیه است که هنوز فکر میکنم مطرح کردنش درست نیست، چون ما باید با یک پروسه، یک روند سر و کار داشته باشیم و ملل متحد میخواد یک روندی را برای بیاندازه که شامل یک نقشه راه جدید باشه. یعنی جدید به این معنی که البته بعضی موضوعات گذشته هم مندار دو دخیل میباشه، ولی از یک شیوه جدید استفاده شوه برای تعامل، هم تعامل که خارجی ها با افغان ها دارن، هم تعاملی که خارجی ها با هم دیگر دارن و هم تعاملی که افغان ها بین هم دیگر دارن و باید داشته باشن که ندارن، که دو معلومدار طالبا یک رکن عمده هستن چون حاکمیت بدستشان است. لحاظا من فکر میکنم که در ارتباط با موضوع جرگه و اینا ما باید اول برگردیم به قدم های اولی و قدم های ابتدایی، باید اول یک تعدابی گذاشته شوه که او شامل امین گفتمان هاست و دیالوگ های است که قرار است برای بیافته و امین عالم برای افتاده. چندین حرکت افغان ها در خارج و در داخل بسیار به صورت آرام و بسیار به صورت من فکر میکنم بدون سر و صدای زیاد و دغدغه، اینا برای یک هدف والاتر و بزرگتر، دور از این غوغای روزمره که ما شما در رسانه ها میشنویم و شکل زیادتر احساساتی داره و تبلیغاتی داره و روانی داره، من فکر میکنم ایجاب میکنه تا علاقات متفکر افغان برای خیر کشور و مردم خود و صلاح کشور خود باید همچو حرکت ها و دیالوگ های رو برای بیندازم که یک تعداد برای افتاده و اینا بالاخره پل شوند بین داخل افغانستان و خارج و به طرف اعتماد سازی قدم بگذارن. ببینین، ما شما یک کشوری هستیم که 45 سال نزاع و جنگ به انواع و اشکال مختلف گذشتاندیم، انواع و اشکال مختلف، و دو ابرقدرت جهان در رو مملکت آمده جنگ کرده، کشتار کرده، ویران کرده، ساخته یا نساخته، پس دوباره برگشته و افغانستان به می حالتی که امروز ببینیم گذاشتن. این که طالبا جبر زمان به می شکل آمد و طالبا حاکمیت به دست گرفتن بار جنگ های بسیار طولانی، این هم مالوندار جزی از این تاریخچه هست و ما نمیتونیم این را انکار بکنیم، یک واقعیت هست امروز. لحاظا با واقعیت باید سر کار داشت و من فکر میکنم بر از این که ما به یک میکانیزم مثل جرگه یا شورا یا هر چیز دیگه برسیم، باید از قدم های ابتدایی و تعداب سازی شروع بکنیم و جامعه بین المللی هم در این قسمت باید ما را همکاری کنه، ما جامعه بین المللی را همکاری کنیم و طالبان هم این را درک کنن که قسمی که سادات صاحب فرمودن دقیق فرمودن، افغانستان باید دولت داشته باشه، دولت مشروع و دولتی را که به رسمیت شناخته شده، هم از طرف مردم افغانستان و هم از طرف جامعه بین المللی، چیزی که امروز فاقد از او است متاسفانه. لحاظ بر ازی که ما یک دولت داشته باشیم، در راپور آقای سرینورقلو هم آمده که افغانستان چطور دوباره میشه با یک پروسه مشروعیت بخشی و جامعه بین المللی و سیستم بین المللی پس دوباره ادغام کرد. لحاظا این پروسیجرا هر کدام مستلزم مالومدار فعالیت و تپ و تلاش بسیار زیادی است که بالاخره باید منجر به میشوه و این شامل باز هم طالبا میشه و در اینجا امو مسئولیت بزرگ باز هم به دوش طالبا است تا اونا بتانند در گفتمانی که بین خود دارن. ببینین امروز یک گفتمانی بسیار جالب و جدی بین خود طالبا جریان داره و اگر شوه که در گفتمانی که طالبا بین خود دارن به می فیصله برسن که خیر و فلاح و صلاح افغانستان درمی است که چطور دولت مشروع ایجاد شوه و چطور بالاخره یک شناسایی بین المللی کسب کنه و مردم افغانستان و کشور افغانستان پس دوباره عمو جایگاه خود در سیستم بین المللی ایراز بکنن.
تشکر میکنم. آقای سادات، شما حالا اشاره هم داشتین به این که افغانستان در بیش از 2 سال گذشته قانون اساسی حاکم نداشته، آنچی بوده فرمانها و دستورهای خود طالبان بوده. حالا با باور شما در یک مدل حکومت فراگیر با توجه به وضعیت فعلی افغانستان چگونه ممکن هست؟ در نخست باید قانون اساسی پذیرفته شود، بعد از او برن طرف گفتمان ملی، یا ای که نخست گفتمان مهم است و بعدش قانون اساسی؟
تشکر. معلوم دار است که مسئله گفتمان مسئله اساسی است، یعنی بدون رفتن به مذاکره، به صحبت، به گفتمان و یک گفتمان بزرگ ملی خب به جای ما و شما نمی رسیم. اما شرط مذاکرات، شرط اساسی همی است که ما باید موضوع مذاکرات خود باید تعریف بکنیم که ما سر چی می خواهیم صحبت بکنیم و گفتمانی کلان ملی که برای انداخته می شه بر مدار کدام ارزش ها باید باشه. در اینجا ای بسیار ضرور است که ما به مصالح اولیای افغانستان باید چنگ بزنیم، بر اساس منافع کلان ملی افغانستان باید صحبت بکنیم و معیارها را به این حساب تعریف بکنیم. در اینجا هدف مهمی است که یک تعداد ارزش های وجود داره که او ارزش ها بالاتر از قدرت طالبان است و ارزش هایی است که در وجود یک حزب، در وجود یک گروه، در وجود یک تنظیم و حتی به حساب یک قوم و یا به حساب یک منطقه در مجموع میتانه شامل آل کلگی شود. به این خاطر این بسیار ضرور است که ما ارزش‌های خود تعریف بکنیم. ارزش‌ها را بر اساس نیازهای داخل افغانستان، یعنی بر اساس کتاب خونبار افغانستان ما باید تعریف بکنیم، نه ای که از بیرون ما نسخه پردازی ها بکنیم. اینال نیاز اصلی افغانستان باز هم همین مسئله است که متاسفانه اگر در افغانستان دولت مقتدر ملی بر مبنای قانون اساسی شکل نگیره، هر چی زودتر ای به این مفهوم است که منافع ملی افغانستان ما قربان بسازیم و در اینجا معلوم دار مسئولیت اساسی متوجه طالبا است. مثلا دمی چند روز پیش ما و شما متوجه شدیم که در رابطه به می تراژدی افغانای ما در داخل پاکستان و با این ستمی که حکومت موقت پاکستان بر افغانای ما، بر مهاجرین اینا اعمال میکنن، سر و صدای را ما از اداری طالبا از زحمتشان شنیدیم. برای من بسیار جالب بود که خود رئیس الوزرای طالبان از پاکستان تقاضا میکرد که بر اساس نورمای بین‌المللی باید برخورد شوه و اینا، یعنی نورمای ملل متحد هدفش بود و حتی از ایجاد یک کمیسیون حقوقی هم ما و شما شنیدیم. اما اینال سوال اساسی راجع میشه به زعامت طالبان با آدرس خود رئیس الوزرای طالبان که شما زمانی که چارتر ملل متحد در 2 سال و چند ماه حتی یک بار تلویحاً هم نگفتین که ما منشور ملل متحد قبول داریم، حتی یک بار هم نگفتین که ما میثاقای بین المللی که قبلا افغانستان به او الحاق کرده و افغانستان ملزم بر رعایت از او است، ما این را قبول داریم. چگونه برای حل مزید معضله به ملل متحد مراجعه می کنیم؟ به می خاطر است که متاسفانه امی عدم به رسمیت شناختن حکومت افغانستان، امی فقدان مشروعیت، نبود دولت، چی میشه؟ منافع ملی افغانستان ضربه میخوره، منافع مردم ضربه میخوره و حق و حقوق افغانا چی در داخل افغانستان چی در بیرون که پامال میشه. دیگه ما در افغانستان مرجعی وجود نداره که از آدرس از او به ملل متحد مراجع بین‌المللی شکایت صورت بگیره. این می قضیه ما این موضوع کاملا وضاحت میده. به این خاطر است که طالبان، اداره طالبان قبل از همه باید به منافع ملی افغانستان تمکین بکنن. اگر اینا متوجه از این مسئله نمیشن، ای به این مفهوم است که یک بار دیگه اداره طالبان، زعامت طالبان منافع کلان ملی افغانستان فدای یک تعداد برداشتای خاص ایدئولوژی که خودشان میکنن، مثل که دفعه قبلی با لجاجت به حساب تاکید به ای که به اسامه را اتمن اسامه بن لادن ما نگاه میکنیم، گویا میمان ماست و چطور دلایل گفته شد. در واقع در عالم ظاهر خب مسئولیت اصلی متوجه زعامت طالبان بود که باعث ازی شد که افغانستان مورد هجوم نظامی ایالات متحده آمریکا قرار بگیره. در احوال فعلی هم افغانستان درست است که برای فعلا در افغانستان جنگ فروکش کرده، اما ما از ثبات، از سل پایدار فرسخا فاصله داریم و اگر در اینجا
بله
برخودی در این مسئله رهبری طالبان تمکین نمی کنن، به این مفهوم است که متاسفانه چالش های در داخل، در منطقه، در عرصه بکندلی به وجود انکشاف می کنه، کلان می شه که اون منافع افغانستان و خود افغانستان متاسفانه قربان خواهد شد. افغانستان یک دفعه دیگه به طرف آشوبای بسیار کلان خواهد رفت.
تشکر میکنم آقای صمد. چون فرصت حدوداً 5-6 دقیقه دیگه داریم، میخوایم برنامه را جنبندی هم بکنیم. آیا به همین شکل ادامه خواهد یافت طالبان در قدرت بدون مشروعیت بین المللی، نبود قانون اساسی و بالاخره در انزوا، یا ای که تغییر هم قابل تصور و پیشبینی هست؟
امیدواری همی است که البته تغییر مدنظر باشه و تغییر وقت صورت میگیره که چند رکن عمده البته فعال شوند و باز هماهنگ شوند و بالاخره جز یک روان شوند و به یک نتیجه مشترک برسیم و در این همه اجزا باید دخیل باشند. به می خاطر است که دخیل بودن طالبان مهم است و تصمیمی را که طالبان از این به بعد باید بگیرند و غوری را که سر از این گزارش و راپورها باید معطوف بدارند و توجه بکنند و از اون نتیجه گیری بکنند و تصمیم خود بگیرند، این البته رکن عمده است. و وقتی که طالبان هم میگیم، ما باز میدانیم که در رهبری طالبان که در قندهار است باید همچو یک تغییر ذهنیت صورت بگیره. خب برای از اینکه کار انجام شود، جامعه بین المللی آل آمادگی خود ابراز داشته که به کار دست به کار شود و یک روند نو برا بیاندازه. از افغانام توقع میره تا اینا هم متوجه آل احوال خود شوند. ببینین، گفته شده که افغانستان با یک بنبست روبرو است، افغانستان با بحران‌های متنوع روبرو است، افغانستان مشروعیت کافی نداره، افغانستان رسمیت که لازم است من حیث یک ملت دولت نداره. لحاظا ما پس دوباره این رو باید احیا کنیم و این مشکل حل بکنیم. برای از این کار افغان ها مسئولیت های خود دارن، طالبان مسئولیت بزرگترین دارن، جامعه بین المللی همچنان و کشورهای منطقه. و در اینجا نقش منطقه هم بسیار مهم است، چون در گذشته ما میفهمیم که جغرافیای ما و شرایط جیوپولیتیک و رقابت های جهانی و رقابت های منطقوی همیشه افغانستان با بحران روبرو ساخته و درس هایی را که از تاریخ باید بگیریم. ببینین امی گفتمانی را که میگیریم، این گفتمان باید از یک گفتمان بین ما افغان ها در ارتباط با تاریخ ما شروع شود. ما باید روایت های مشترک تاریخی خود را درک کنیم که چی است، در کجا اشتباه کردیم، در کجا ما اشتباه کردیم، در کجا خارجی ها و بیرونی ها اشتباه کردند و باعث این حالت و وضعیت فعلی شدند و یا 45 سال بحران شدند. لحاظا من فکر میکنم که در این مقطع ما نه تنها که با بن‌بست روبرو هستیم، بلکه جامعه بین المللی همچنان خواستار از این نیست به هیچ صورت، نه مردم افغانستان و در راپور بسیار واضح تاکید شده بالایش، نه مردم افغانستان، نه کشورهای منطقه و نه جامعه بین المللی در مجموع خواهان اثرگیری جنگ در افغانستان است. لحاظا یگانه راهی که باقی مانده راه یک مصالحه و راه صحبت و گفتمان ملی و سیاسی، بالاخره سیاسی است. ولی ای باید منجر به این نباشه یا اساسش این نباشه که باز این گفتمان تقسیم قدرت است. ببینید تقسیم قدرت باز در یک مرحله باید در یک چوکات خاص مطرح شود. ما افغان ها یکان دفعه از این حرف میزنیم که فردا ما توقعی داریم که یک کنفرانس بن دیگه دایر شود، ولی این کار امکان پذیر نیست و عملی هم نیست. لحاظا ما حرف از یک جای دیگه باید آغاز کنیم تا به اون مرحله برسیم که همه به توافق برسن که چطور حاکمیت ملی میتونه که ایجاد شوه و چطور مردم در تعیین سرنوشت خود سهم داشته باشند.
تشکر میکنم. و آقای سادات، اگر فشرده پاسخ بگوین که کدام عامل میتونه طالبان را به گفتمان ملی ترغیب بکنه یا وادار بسازد تا در نتیجه حکومت فراگیر ملی تشکیل شود؟
تشکر. هدف و فکر میکنم هدفی که ما تعیین میکنیم در برابر خود قرار میتیم ایجاد حکومت فراگیر نباید باشه. هدف نجات افغانستان باید باشه با تشخیص دقیق از این که امی لحظه به اسلام و پاشنه آشیل افغانستان کدام است. در بحثی که صورت گرفت در چند دقیقه محدود، یک موضوع وضاحت داره که اصل مشکل افغانستان فقدان کلان افغانستان، فقدان دولت مقتدر ملی قانون محور عدالت گستر است. همچی یک دولت هیچ وقت ایجاد نخواهد شد تا زمانی که قانون اساسی مطرح نشد. این قانون اساسی است که بحران حقوقی را مهار میکنه، دروازه را باز میکنه برای چی؟ برای رفتن به طرف حل بحران مشروعیت. حل بحران مشروعیت در صلاحیت مردم افغانستان است. حاکمیت ملی باید اعمال شود که او حاکمیت ملی عبارت از تمثیل و ابراز اراده ملی، اراده مردم افغانستان است. به این خاطر وظیفه افغانای بیرون، به اصطلاح دایسپورای افغانستان، همی است که ما به منافع ملی خود چنگ بزنیم و انجمن حقوقدانا در طی ازی دو سال در فراخوان‌های متعدد یک مسئله را که ما مطرح کردیم که به ابلالمتین، ابلالمتین ای مأخوذ از یک حدیث پیغمبر اسلام است، ریسمان نجات ما نامیده. ریسمان نجات ما پیدا بکنیم، نقطه مرکز اصلی یا ملقی اصلی نجات اینمی قانون اساسی است، اینمی حاکمیت قانون است. بدون رفتن به قانون اساسی در مشکل در داخل افغانستان حل میشه. مسئله حقوق و آزادی مردم فقط در وجود قانون معنا پیدا میکنه. این قانون اساسی است که پل وصل افغانستان با جامعه بین‌المللی میشه. به این خاطر یک حق است، حق افغانا هست، حق مردم ماست، حق افغانستان است و حق معلوم دار است که حق داده نمیشه، حق گرفته میشه. باید صدای مشترک بسازیم بدون هر نوع تبعیض و تمایز دیرونی. مجموع افغان ها در هر ضلع از شطرنج پررنج افغانستان که قرار داشتن باید به منافع ملی خود متوجه باشن و صدای خود متقربتر، مشترکتر بسازن به دفاع از افغانستان و به خاطر قانون اساسی برای رفتن به طرف یک نظام قانونمند و همه شمول.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز در این برنامه، آقایان میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا و جناب عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا و از آگاهان مسائل سیاسی. سپاسگزار شنونده های عزیز که شما هم در این برنامه ما را همراهی کردید.
بهار من هزار از نو بهاران میکنی تا خطه کتاب خاطر ما را پریشان میکنی تا خطه از من حذر کردی نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که بهار من حذر از نو بهاران میکنی تا که کتاب خاطر ما را پریشان میکنی تا که